أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء اللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با نور معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در مورد مقامات وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روایات بسیار فراوان هست، با اینکه خیلی از فضائل حضرت در طول تاریخ به خاطر تقیه‌ای که از دشمنان می‌کردند مخفی شده و حتی بسیاری از فضائل گاهی رو مصالحی گفته نشده، در این حال مجامع روایی و کتب روایی نه فقط علمای امامیه و شیعه بلکه کتب روایی علمای اهل سنت پر است از فضیلت‌های خاص امیرالمومنین علیه السلام. این حدیث یادم است در کافی به نظرم دیدم مرحوم کلینی نقل کردن در روزه کافی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به وجود گرامی امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن که علی جان اگر نبود لولا ان یقول فیک ما قالت توائف من ال ارز کنم، اگر نبود که اون چیزی رو که طائفه ای از اهل کتاب از مسیحیون نسبت به حضرت عیسی گفتند که قلوف کردند، گفتن حضرت عیسی خداست، فرزند خداست، اگر نبود که ممکنه در باب شما قلوب میکردن و اون حرف رو میزدن، چیزی رو در فضیلت شما میگفتم که وقتی بر جمع مسلمان ها عبور میکنید خاک زیر پای شما رو به امان تبرک بردارن. پیداست پس بعضی از فضایل حضرت شاید گفته نشده که مبادا ادهی به اشتباه بیفتن. با فرض اینکه بسیاری از فضایل حضرت پنهان مونده، اما روایات و مجامع روایی و کتب روایی پر است از فضائل وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. آیات فراوانی از قرآن باطنش تفسیر به امیرالمؤمنین علیه السلام شده. حالا من اون مقامات باطنی رو خیلی در صدد عرض و بیانش نیستم که حضرت چه مقاماتی داشتن. یکی دوتا از فضائل همین ظاهری حضرت رو، مقامات باطنی که در جای خود ترجمه میکنم، فقط بیشتر هم این نکاتی که عرض میکنم مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آوردن از کلمات خود امیرالمومنین علیه السلام. یکی نسبت به مقام زهد امام علیه السلام و عصمت امام علیه السلام است. میدونید یکی از مقاماتی که اهل بیت علیهم السلام دارن که از مقامات بسیار مهم اونهاست مقام عصمت اونهاست. نباید از او تعبیر به زهد کرد، چیزی خیلی فراتر از مقام زهد هست. عصمت یعنی هیچ چیزی رو امام علیه السلام، یک معنی نازل عصمت اینه، اراده نمی کند، قصد نمی کند الا همون چیزی که خدا قصد کرده. معصوم یعنی این، یعنی کسی که در یه مقامی است که هر کاری که می کند طبق مشیت خدای متعال و طبق بر اساس رضای خدای متعال هست. شما قرآن رو ملاحظه فرمودید، وقتی بعضی از شؤون وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می کند، می فرماید مثلا در جنگ احد شما اون سنگریزه ها رو به طرف دشمن پرتاب کردید و کار جنگ به نفع مسلمان ها ختم شد. می فهمد و ما رمیته از رمیته، اون کاری که شما انجام دادید در اینی که شما اون سنگ ها رو پرتاب می کردید ولی شما این کار رو نکردید. و ما رمیته از رمیت، یه موقع میگن پیغمبر خدا شما این کار رو نکردید، خدا کرد. نه، تعبیری نیست، تعبیر نه، و ما رمیت از رمیت، همون موقعی که شما این کار رو انجام میدادی شما انجام نمیدادی، پس کی انجام میداد؟ ولکن الله حرما، این کار کار خدا بود. میبینید در یه مقامی است که همه کارش کار خداست. وقتی با حضرت بیعت میکنن در بیعت رضوان مسلمان ها، خدای متعال میفهمد که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونایی که با شما بیعت میکنن با خدا بیعت کردن. ید الله فوق ایدیهم، دست شما بالا دست اونها بود ولی در واقع دست خدا بالای دست اونها بود. مقام عصمت شاید معناش همینه، یعنی امام در یه مقامی است که هر کاری که میکند کار الهی است، هیچ چیزی در قلب امام، در فکر امام، در عمل امام واقع نمیشه الا اون که خدا بخواد. این خیلی بالاتر از این است که امام علیه السلام مثلا گناه نمی کنن. نه، گناه که خیلی از متقین و انسانهای مؤمنی هم که تمرین می کنن عادل می شن، گناه نمی کنن. معناش حتی این نیست که امام خطا نمی کند، سهو نمی کند، از اینم بالاتره. از در علمای امامیه ائمه علیهم السلام نه گناه می کنن، نه فکر گناه می کنند، نه خطا می کنن، حتی خطاهای عادی رو هم نمی کنن، بلکه از همه اینا بالاتر همین است که عرض کردم، در یه مقامی است که و ما رمیت از رمیت، کاری که شما انجام دادی کار خدا بود ولکن الله رما، اونایی که با شما بیعت کردن با خدا بیعت کردن. ید الله فوق ایدیهم، این یه مقامی است که معصوم نسبت به خدای متعال پیدا میکنه که در بعضی از روایات باز به یه تعبیر دیگه‌ای ائمه اینو بیان کردن. حضرت در ذیل یکی از آیات قرآن خدای متعال میفهمد و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، کنه او خدای متعال گویا میخواد بفهمد اینا که به ما ظلم کردن در واقع به خودشون ظلم کردن، به ما که ظلم نکردن. حضرت فهمود خدای متعال خیلی ساعتش از این رفیع تر است که به او ظلم بشود یا او به کسی ظلم کند. پس ما ظلمونا یعنی چی؟ فهمود ولیکن خلطنا به نفسه، این جمله رو شما مؤمنین معناش رو میفهمید با همون ایمان باطنی خودتون. معناش این نیست که خدای متعال جسم و جسمانیست، مخلوقه، ولی هرچی که هست فهمود خلطنا به نفسه، خدای متعال ما رو با خودش قاطی کرده. این قاطی کردن به معنی قاطی کردن جسمانی نیست که خدای متعال جسم که نیست که به این معنا خدا با کسی مخلوط بشود، یعنی مقام ما رو به مقام خودش نزدیک کرده تا جایی که خدای متعال ظلم به ما رو ظلم به خودش به حساب آورده، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه رو میدونید در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. سائلی وارد مسجد شد، در مسجد حضرت درخواست کرد، کسی کمکش نکرد، مکدر شد. خب این شاید مثلا یه جوری موجب کدورت وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد که اللهم حضرت مکدر شدن. شاید امیرالمومنین علیه السلام در حال نماز در رکوع اشاره کردن، انگشتر خودشون رو به سائل دادن، سائل انگشتر رو گرفت. اون وقت در مجمع البیان یادم است اینو نقل کرده بود که مرحوم تبرسی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن همینطوری که خدایا تو موسای کلیم رو کمک کردی و وزیری برای او قرار دادی، هارون رو وزیر او قرار دادی، کمککار او باشد، برای من هم کسی رو کمککار قرار بده، امیرالمؤمنین رو گویا. بعد این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خدا هست و رسول خدا، و اون کسانی که در حال رکوع انگشتر میدن، صدقه میدن، در حال اقامه نماز زکات میدن و هم راکعون، در حال رکوع هن. این آیه نازل شد. خب این معناش چیه؟ یعنی ولی شما خداست و رسول و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام. خب از شما سوال میکنم، مگر ما در عرض ولایت خدا یه ولایت دیگه ای داریم که خدا به ما بگد ولایت منو بپذیرید، ولایت دیگری هم بپذیرید؟ این که نمیشه که. پس چرا خدای متعال کنار ولایت خودش ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین رو قرار داده؟ حضرت همودن خلطنا به نفسه، اینو بزرگان معنا کنن، ما رو به خودش نزدیک کرده، ما رو با خودش کنده او یکی دیده، یکی کرده، و لذا ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. نهایت فرمودید این مقام عصمت. عصمت یعنی این اسم. اقام امام در یه مقامی است که اون چه اراده میکند همون است که خدا میخواهد، نه اینکه امام خداست. علیاذ بالله، معلومه امام که خدا نیستن، امام عبد خداست، بنده خداست. لا یسبقونه بالقول بل عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. فرمود اینا بنده های مورد کرامت خدا هستند، عباد مکرم خدا، که بر خدا سبقت به قول نمی گیرن، هرچه امر خداست انجام می دهن. حالا در بعضی روایت ما این اسمت رو معنا کرده، حضرت فرمود امام الممتنع بالله عن جمیع محارم الله، در روایت است او متکی به حضرت حق است و به واسطه اعتصام و اتکای به حضرت حق، که به حضرت حق دارد، هیچ چیزی که خدای متعال حرام کرده باشد، ممنوع کرده باشد، از امام صادر نمیشه. او معتصم به خداست، ممتنع به الله است. در بعضی از روایات دارد امام معصومه یه مرتبه پایین‌تره اسمت رو بیان کردن، فرمودن امام المعتصم و به حبل الله. امام کسی است که دائما آویخته و چنگ زده به ریسمان الهی است، که این ریسمان الهی چیه؟ فرمودن این قرآن. یعنی امام دائما بر اساس قرآن عمل میکنه، هر کاری که میخواد امام انجام بده، نگاه میکند، حرف میزند، راه میرود، جنگ میکند، صلح میکند، حتی شاید شؤون عادی امام، زندگی عادی امام هم همون پرتوب قرآنه. امام بر اساس قرآن زندگی میکند، این دستور العملی که خدای متعال قرار داده، امام همه مشی و زندگیش بر اساس قرآن، لذا میشه معصوم، هیچ کاری از خودش نمیکنه، حرفی نمیزند، نگاهی نمیکنه، هر حرفی میزند بر اساس دستور خدا و کتاب خداست. چه بجنگد چه صلح کند در باب امیرالمؤمنین، شما این مطلب رو ملاحظه فرمودید. فرمودن وجود مقدس نبی اکرم بر اساس تنزیل قرآن می جنگید، یا قاتل و علت تنزیل، و امیر المؤمنین بر اساس تعویل قرآن، باطن قرآن، هر کاری می کرد. اگر جنگ با گروه ناکسین و قاستین و مارقین با این سه دست جنگیده، این بر اساس تعویل قرآنه، باطن قرآنه. پس امام یکی از مقاماتی که دارد این امام معصومه، معتصم به الله، متکیه به خداست، و با اتکای به خدا در یه مقامی رسیده که هیچ چیزی جز خدا در او اثر نمیگذارد. گناه ناشی از چیه؟ گناه ناشی از اینه که امری در انسان اثر میذاره غیر از اراده خدا، غیر از خواست خدا، غیر از رضای خدا. امام در یه مقامی است که هیچ چیز در او اثر نمیکند که به خاطر او کاری رو انجام بده. تنها کاری رو که امام انجام میده ناشی از امر خداست. اکثرم اسمت امام از این هم بالاتره. امام در یه شأنی قرار دارد که خدای متعال در باب اونها اینجور آیات رو نازل کرده. حالا یه جمله ای رو من از زیارت قدیریه امیرالمومنین علیه السلام نقل کنم که این زیارت خیلی فوق‌العاده است. درست مال روز عید قدیر هست، از امام هادی علیه السلام نقل شده، ولی بقیه ایام هم میشه خون. یه دور اعتقادات شیعه است و بسیار هم زیارت فوق‌العاده است. بعضیا گاهی در روز دو بار این زیارت رو اولیاء خدا میخوندن. زیارت فوق‌العاده است. من اون مدرسه قمی هم تو مفاتیح در زیارت امیرالمومنین علیه السلام اونو نقل کردم. اونجا یه تعبیری دارن از امام هادی علیه السلام هست، فرمودن که انک قلت، خطاب به امیرالمومنین، شما فرمودید که لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه، مردم دور من جمع بشن تجمعشون بر عزت من امیرالمومنین اضافه نمیکنه. اینطور نیست که وقتی مردم میان من احساس عزت میکنم، وقتی مردم من پراکنده بشن من احساس ذلت و تنهایی و خاری در مقابل دشمن میکنم. این بیان امیرالمومنین. اینو کجا گفتن؟ در نهج البلاغه هم مرحوم سید رزین رو نقل کردن، گویا در جواب نامه برادرشون عقیل این مطلب رو حضرت فرمودن که انی لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه. شاید اینطور بوده که عقیل مثلا به حضرت عرض کرده که آقا این طوری دور و بر شما کسی نمیمونه، اینجوری دیدید دیگه اون عدل امیرالمومنین علیه السلام حضرت تنها گذاشت. حضرت فرمود تجمع مردم دور و بر من و یا تفرق اونها چیزی از من کم یا زیاد نمیکنه. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه. اینجور نیست که من برای جمع شدن مردم یا پراکنده شدن مردم کاری رو بکنم. من کاری که میکنم تحت فرمان خداست. دیدید این جمله رو در باز نهج البلاغه است امیرالمومنین در ظاهرن خطبه 224 نهج البلاغه نقل کرده. ضمن مطلبی میفرمان که عقیل برادر من آمد پیش من از بیت المال، ظاهرن یه من گندم میخواست برای بچه هاش، در حالی که من دیدم رنگشون تغییر کرده، گویا اونها رو با نیل رنگ کرده باشن، اینجور چهره هاشون تیره شده در اثر گرسنگی. مکرر رفت آمد کرد، من آهنی رو داغ کردم و ایشون دست ایشون نزدیک کردم، وقتی حرارت آهن رو احساس کرد و فریاد کشید، من بهشون گفتم که تو نمیتونی تحمل یک آتشی رو بکنی که من گداختش کردم، چجوری میخوای منو گرفتار آتش خدای متعال بکنی؟ بعد حضرت میفرمان از این بدتر یک کسی نیمه شب آمده بود برای من رشوه بیاره، ظرف در بسته ای رو آورده بود. حضرت میگن که انه این تعامی که در این ظرف بود گویا با آب دهان مار یا زهر مار مخلوط شده، در نظر من اینقدر بد و زننده بود. بهش گفتم برای چی آوردی؟ آیا زکات صله است؟ صدقه است؟ اینا که بر ما حرام، صدقه و زکات. گفت نه آقا جون، هدیه است. گفتم از راه دین خدا آمدی من رو فریب بدی؟ بعد حضرت این جمله رو میگن، میفهمن لو اعتیت الاقالیم السبعه، اگه همه اقالیم هم هفت اقلیم رو به من امیرالمومنین بدن، الا ان اعس لو اعتیت الاقالیم السبعه و ما تحتها، همه اقالیم سبعه و اون چه در اونهاست به من بدن و از من امیرالمومنین بخوان، الا ان اعس الله، خدا رو معصیت کنم، چقدر فی نمله اسلبها جلب شعیر ما فعلت، یه پوست جو به ناحق از دهنه مورچه بگیرم نمیگیرم. این میگم نازله اسمت امیرالمومنین. کسی نگه اسمت امیرالمومنین یعنی اینا، این مرتبه پایین اسمت امیرالمومنینه. میفهمد هفت اقلیم رو به من بدن، من این اندازه خدا رو تخلف نمی کنم. حالا در این حدیث، در این زیارت قدیریه که خوندم، امام هادی علیه السلام میفرمایند که تو زیارت به امیرالمومنین اینجوری خطاب کنید، انک قلت، شما خودتون فرمودید تجمع مردم دور و بر من چیزی به من اضافه نمی کنه. پراکندگیشون موجب نمیشه من تنها بشم و احساس زاری و تنهایی بکنم در مقابل دشمن. خب حالا چرا اینجوریست؟ حضرت توضیح میدن، میفهمن اعتصمت بالله، شما معتصم بالله هستید، شما متکیه به خدا هستید، شما معتمده به خدا هستید، شما دامن خدا رو گرفتید، به تعبیر من متکیه به خدا هستید با همه وجود. خب کسی که معتصم بالله شد عزیز میشه دیگه. عزیز یعنی چی؟ یعنی عزیز یعنی اون کسی که چیزی در او اثر نمی کند. ارض عزیز به اون زمینی میگن که آب درش نفوذ نمیکنه، میگن ارض عزیز. عزیز اون کسی است که اراده هیچ کسی درش اثر نمیکنه، هیچ عاملی درش اثر نمیکنه. خب ببینید، مخلوق که اینجور نیست، مخلوق که عزیز نیست. ما گرممون میشه، سردمون میشه، میترسیم، خوشحال میشیم، حرف مردمون با اثر میذاره. چجور میشه مخلوق عزیز بشود؟ مخلوق با همه وجود ذلیل خداست. اگر مخلوق به خدای متعال تکیه کرد، تحت فرمان او قرار گرفت، به او اعتماد کرد، دیگه هیچ کسی جز خدا در او اثر نمی کند. این میشه عزیز. در مقابل دیگران میشه از انسان. به اندازه‌ای که در مقابل خدای متعال ذلیل میشه، فرمان خدا را قبول میکنه، به خدا تکیه میکند، در مقابل مابقی عزیز میشه. اینه که مؤمن اگر مؤمن بود، در سایه عزت خدا و رسول خدا عزیز میشه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. منافقین در سوره منافقونه میگفتن ما حالا بعدن میبینید مسلمان ها رو ذلیلشون میکنیم، به چنگشون میاریم. خدا متعال فقط این منافقین نمیفهمن عزت مال خدا و رسول و مؤمنه. مؤمن که هیچ وقت ذلیل نمیشه که. مؤمنی که تحت فرمان خداست، تسلیم خداست، در مقابل عزت خدا تواضع و خشوع میکنه، این در مقابل هیچ مخلوق دیگری تحت تأثیر قرار نمیگیره. مؤمن اینجوری میشه دیگه. مؤمن باید یه جوری باشه که تزول الجبال ولا تزول، همه کوها به حرکت بیفتن، هیچی او رو به حرکت در نمیاره. دیدید در باب متقین قرآن میفهمد ان الذين تقوا، اونایی که تقوا پیشه کردن، تقوا پیشه کردن شیعیان امیرالمومنین، اونایی که به حضرت چنگ میزنن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی طائف شیطان اینا رو مس میکنه. ببینید شیطان دوره بر مؤمن میچرخد، طواف میکنه، یه راه نفوذی به مؤمن پیدا بکنه، مؤمن رو آلوده بکنه. فرمود متقین وقتی طائف شیطان دورشون میچرخه، تذکروا فاذا هم مبصرون، متذکر میشن، بصیرت پیدا میکنن. به جای اینکه فریب بخورن، شیطان درشون نفوذ بکنه، وقتی شیطان دورشون میچرخه، بیشتر بصیرت پیدا میکنن. دیدید اگر شما یه گنجی داشته باشید که خودتون نمیدونید قیمتی است یا نه، همین که دیدید عتیق فروش ها، گنج شناسا میان دورش میچرخن، احوالشون میپرسن، متوجه میشید این چیز قیمتیه، پنهانش میکنید. مؤمن اگه هر شب مثلا برای نافله شب بیدار میشه، اون شبی که احساس میکنه شیطان بیشتر دورش میچرخه، بیدار شدن سخت داره، اون شب حتما بیدار میشه، چون میدونه یه خبری است. ان الذين تبوا اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان میاد گردباد میفرسته، به جای اینکه نسیم بفرسته، گردباد دور مؤمن میفرسته، اینم مؤمنو مس میکنه ولی درش اثر نمیکنه. اذا هم مبصرون، متذکرشون میکنه. مؤمن اینجوری است. امام که دیگه جای خود داره. در این بیان امام هادی میفرمایند که به امیرالمومنین اینجوری عرض بکنید که شما که میگید تجمع مردم رو من اثر نمیذاره، تفرقشون رو من اثر نمیذاره، این نکتهش اینه که شما اعتصمت بالله، شما معتصم باللهید، تکیه به خدا کردید، چنگ به دامن خدا زدید، خاضع در مقابل خدا هستید. کسی که معتصم بالله هست، متکی به خداست، فعززت عزیز میشه، دیگران دیگه درش اثر نمی کنن. همه تعریفش کنن یا تکذیب، براش فرقی نمی کنه. مقام اخلاص همینه دیگه. اخلاص یعنی مؤمن نفوذ پذیر، به دریه مقامش نفوذ پذیر نیست، تعریفش بکنن تکذیبش کنن براش فرق نمی کنه، داره کار خودش رو میکنه، راه خدا رو میره. مردم خوششون آمد راه خدا رو میره، بدشون آمد راه خدا رو میره. این میشه آدم مخلص. اخلاص یعنی همین، یعنی انسان به خدا تکیه کنه، عزیز بشه. حرف مردم، تعریف مردم، تکذیب مردم، تمجید مردم روش اثر نذاره. شما به خدا معتصمید که عزیزید، اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا، آخرت رو انتخاب کردید، طالب آخرتید، دیگه زاهد در دنیا شدید، فارغید از دنیا، از آمدن مردم، رفتن مردم. اینایی که نگاهشون به آمد و شد مردم و تعریف ها و تکسیب ها و جمع و تفرق هاست، این مال اینه که هنوز به آخرت نرسیدن. اگه کسی رو به آخرت آورد، دیگه زاهد در دنیا میشه. عنایت فهم، اصلا زاهد شدن در دنیا هم راحت نیست. انسان اگر بیش از دنیا رو نخواد، خدا رو نخواد، آخرت رو نخواد، چجوری میتونه در دنیا زاهد باشه؟ امیرالمومنین اینجوری هستن. بعد میفهمد فما تناقضت افعالک، چون شما تحت فرمان یه نفر هستید، برای یه نفر کار میکنید، هیچ یک از افعال شما متناقض نیست، هم دیگر رو نقض میکنه، همه افعالتون هماهنگه، هیچ فعلی فعل دیگر رو نقض نمیکنه. آدمی که معصوم نیست اینجوری نیست، یه کار خوب میکنه یه کار بدم کنارش میکنه، اون کارش خدا نزدیکش میکنه، این کارش رو از خدا دور میکنه. حتی دیدید انبیا با اینکه معصومن بعضیشون ترک اولا داشتن، وقتی ترک اولا میکرده بهش میگفتن بعد از بهش برید بیرون دیگه، حضرت آدم که معصیت نکرد، حضرت یونس که معصیت نکرد، یه ترک اولا بود تو شکم ماهی گرفتار شد. معصوم توی مقامی است که فما تناقضت افعالو، که همه یه کارهای تو برای خداست، این میشه معصوم. کسی که معتصم به الله است عزیز میشه، وقتی عزیز شد عوامل مختلفش اثر نمیذارن که یه روز برای این کار کنه یه روز برای اون. کسی که تحت تأثیر عوامل مختلفه، یه روز یه کار میکنه فردا کار خودشو نقض میکنه، امروز به طرف خدا میره فردا برمیگرده، ولی کسی که عزیز است هیچی روش اثر نمیذاره، بنابراین همه کارش میشه برای خدا، همه کارا میشه هماهنگ. و ما تناقضت افعال، هیچ کی نمیتونه از امیرالمومنین تناقض در کار بگیره. ببینید یه تعبیری در قرآن هست، خدای متعال میفهمد ببینید این قرآن اگه از طرف غیر خدا بود درش اختلاف پیدا میشد، هر کسی حرف عادی، کلام بشر عادی در طول 23 سال حرفش عوض میشه، رشد میکنه فکرش. یه روز گاهی بعضی از محققان بزرگ یه کتاب علمی که نوشتن اولش یه حرف میزنن آخرش یه حرف دیگه، حرفشون یادشون نرفته، نظرشون عوض میشه. میفهمد اگر از طرف غیر خدا بود درش اختلاف پیدا میشد، وقتی از طرف خداست هیچ اختلافی درش نیست. امام هم اگر تکیهش به خدا نبود، ارادش تحت فرمان خدا نبود، حرفاش افعالش متناقض میشد. میفهمد شما فقط به خدا تکیه کردی، عزیز شدی، هیچ کسی در شما اثر نمیکنه جز فرمان خدا. لذا فما تناقضت افعالک، افعال شما دیگه متناقض نیست. ولا اختلفت اقوالک، حرفاتون حرفای مختلفی نیست. ولا تقلبت احوالک، حالات شما متحول نیست، مثل ما نیست که یه شب حال عبادت داریم یه شب نداریم، یه شب دلمون رو به خدا شده رو به دنیا. احوال شما همیشه یکسانه، همیشه حال بندگیست، حال خشوع، حال اخلاصه، این میشه مقام عصمت. یکی از شؤون ائمه علیهم السلام اینه که مقام عصمت دارن. حالا این عرض بکنید امام معصوم است، عصمتش با خداست، مؤمنین هم اگه تکیه به امامشون بکنن، امام عصمت المعتصمینه، اونایی که به امام معتصم بشن، چنگ بزنن، تکیه کنن، نگرشون میداره. همینطوری که امام به خدا تکیه میکند و خدا امامو نگه میداره، عزیز میشه، دیگه تحت تأثیر هیچ کس نیست، فقط فرمان خدا، این میشه معصوم مطلق. ما تو ظرف خودمون اگر به اماممون تکیه کردیم، او ما رو از شیطان حفظ میکنه، از نفس حفظ میکنه، از جلوه های دنیا حفظ میکنه، اینا رو ما اثر نمیذاره. ما تو نفس، تو ظرف خودمون به اندازه خودمون میشیم پاک دیگه، نه فقط گناه نمیکنیم، فکر گناه هم نمیکنیم. اگه کسی چنگ به دامن امیرالمؤمنین زد، شیعه امیرالمؤمنین، فکر گناه هم نمیکنه، نه اینکه گناه نمیکنه، خود امیرالمؤمنین که حسابش سواست، عرض کردم او توی مقامی است که همه کاراش کارهای خدایی است، دستش میشه میشه ید الله، چشمش میشه چشم خدا، عین الله، نهایت فرمودین، گوشش میشه اذن الله. ما در یه مقامی قرار میگیریم که تو حفاظ امام قرار میگیریم، این ولایت علی ابن ابی طالب اسنی، یعنی این، یعنی کسی رفت تحت ولایت امیرالمومنین، خدا حضرت حفظش میکنن، خدا حفظش میکنه، دیگه شیطان روش اثر نمیذاره، نفس روش اثر نمیذاره، دنیا روش اثر نمیذاره، همیشه با امامشه، همیشه تحت فرمان امامشه. ما هم باید معتصم به امام باشیم، چنگ به دامن امام بزنیم، تکیه به امام کنیم، همینطوری که امام تکیه به خدا کرده. وقت روز قیامت هم اینجوریه، فرمود نبی اکرم چنگ به دامن خدا میزند، حالا این هر جوری میخواید معنا کنید، و ما دامن نبی اکرم رو و شیعیان ما دامن ما رو میگیرن. تو دنیا ما باید اینجوری باشیم، یا باید دست به دامن اونا در همه حالات تکیه به اونا کنیم، و الا اگه اونا تکیه نکنید، ما با یه حرف جابجا میشیم، با یه نسیم شیطان، احتیاج به طوفان و گردباد نداره، یه نسیم شیطان ما رو میبره، واقعا خیلی تواناست، با اینکه ضعیفه در مقابل ما 6000 سال عبادت کرده، 6000 سال هم به آتش کشیده که راه ما رو سد بکنه. همه راه‌های فریبم بلده، تنها راه همینه. ما باید معتصم به امام باشیم. اگر رفتیم تو حسن امام، شیطان دیگه نمیتونه در ما تصرف کنه، دنیا نمیتونه تصرف کنه، نفس نمیتونه تصرف کنه، دیگه دم چوگان دنیا و نفس و دیگران نیستیم. اینطور نیست تعریفمون کنن خوشمون بیاد، تکذیبمون کنن بدمون بیاد، هیچ تفاوتی نمیکنه. مؤمن باید اینجوری باشه. شیعه امیرالمؤمنین باید متکی به حضرت باشه. اونا اسمت المعتصمین، نگهبانن. همینطوری که خدای متعال اسمت امامه، اونا هم اسمت نسبت به دوستانشون هستن. سلام علیکم یا امیر.